شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را منتشر کرد. گفتگوی خواهید شنید از عدم پویایی اقتصاد ایران و وجود گروه‌های پرنفوذ در اقتصاد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. پس از ماها کشمکش بر سر انتشار دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی از سوی شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، روز شنبه تصویر نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و پاسخ 21 صفحه‌ای علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتشر شد. پیشتر علی لاریجانی در نامه‌های مختلف از شورای نگهبان خواسته بود کلیه دلایل عدم احراز صلاحیتش را بدون هر گونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام کند. نخست گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم و بعد هم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
پاسخ علی لاریجانی به احمد جنتی شاید در این جمله وی در نامه 21 صفحه‌ایش خلاصه شود که خطاب به رئیس شورای نگهبان میگوید به نظر میرسد یک جریان اطلاعاتی امنیتی با برنامه خاص این اطلاعات غلط را ارائه نموده که علاوه بر ظلم به این جانب و خانواده ام به جایگاه آن شورا و نظام لطمه وارد کند. احمد جنتی در نامه‌ای که به امضای وی رسیده 7 مورد را علیه علی لاریجانی ذکر می‌کند. اول، مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف، دوم، حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود، سوم، مداخله یکی از فرزندان در امور خدماتی و ساختمانی مجلس در زمان ریاست، 4. اقامت و ادامه تحصیل برخی از منصوبین درجه 1 در کشور معاند انگلیس، 5. سفرهای متعدد اعضای خانواده به اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر در آمریکا، 6. عدم ساده زیستی و 7. تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی در وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر. علی لاریجانی با رد همه این موارد در پاسخ به موضوعات مطرح شده در نامه احمد جنتی میگوید مسئله اصلی این امور نیست. موضوع این است که عده‌ای میپندارند از انتخابات باید نتیجه‌ای که آنان صلاح میدانند بیرون بیاید و استفاده از همه امکانات برای این مقصود را مشروع میدانند. علی لاریجانی بدون اسم بردن از نهاد یا سازمان خاصی در درون حکومت میگوید جریانی که به قدرت اطلاعاتی هم تکیه دارد برای اغراض خاصی به دنبال سرهمبندی کردن مجموعی در هم و بر هم از اطلاعات غلط است، با این هدف که منجر به حذف فردی از صحنه انتخابات گردد. در جوابیه علی لاریجانی به رئیس شورای نگهبان می‌خوانیم مقصود آقایان از عبارت برخی مواضع سیاسی به نظرات این جانب درباره توافق هسته‌ای هم مربوط بوده است. وی تصریح دارد که نظر تخصصی و کارشناسی او این بوده و امروز هم این است که توافق هسته‌ای در شرایط آن دوران در مجموع توافقی قابل قبول بوده و برای جمهوری اسلامی نفع داشته است. مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی تصریح می‌کند دخالت شورای نگهبان در این امور آن هم در مقام تشخیص صلاحیت افراد بی وجه و خارج از صلاحیت آنان است. وی خطاب به شورای نگهبان می‌گوید شنیدم در جلسه شورا به نحوه مدیریت این جانب در تصویب طرح مربوط به توافق هسته‌ای در مجلس ایراد گرفته شده و آنچه تبلیغاتچی‌ها علم کردند یعنی تصویب 20 دقیقه‌ای برجام را باور کردند. علی لاریجانی ادامه می‌دهد پرسش مهم آن است که اگر ایراد شورای نگهبان در این است که سرعت در تصویب جزئیات اخلال مدیریتی محسوب می‌شود، شورای نگهبان که 20 روز برای بررسی وقت داشت چرا همان روز این مصوبه را تایید کرد؟ وی در ادامه به این موضوع هم اشاره دارد که در مورد برجام به دلیل اهمیت موضوع و کمبود زمان با ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هدایت دفتر علی خامنه‌ای توافق هسته‌ای به تصویب مجلس رسید. در جوابیه به شورای نگهبان علی لاریجانی با استفاده از صفاتی نظیر حقارت‌آمیز و بهانه‌گیری سطح پایین برای استدلال‌های آن شورا می‌پرسد مگر شورای نگهبان چقدر در انجام وظایف خود مطلوب عمل کرده است که برای دیگران خط و نشان می‌کشد؟ علی لاریجانی در جوابیه خود تاکید دارد که 12 سال ریاست مجلس را بر عهده داشت و حدود 25 سال عضو شورای امنیت ملی کشور و سالها نماینده رهبری در آن شورا بوده است.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. همانطور که در این گزارش اومد بود، با گذشت نزدیک به 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری 1400، روز شنبه تصویر نامه دبیر شورای نگهبان و پاسخ علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس به این نامه مشخص شده که در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان رو جویا شدم و نخست از او درباره جزئیات این نامه پرسیدم.
نامه که شورای نگهبان با لاریجانی نوشته 7 بند داره، توش در واقع 7 تا اتهام علیه لاریجانی تراشیده. جوابی که آقای لاریجانی داده به شورای نگهبان هم جواب مفصلی سعی کرد این اتهامات رو رد بکنه. حالا اتهامات چی هست؟ طیف بزرگی از این که شما موضع شما در مورد وقایع 88 چی بوده، از افراد رد صلاحیت شده حمایت کردید، فرزندتون میره آمریکا، نمیدونم خانوادهتون انگلیس بودن، فرزندتون قراردادهای مجلس داشته، از اینجور اتهامات. اون تو اصل داستان هست که هم نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی، هم جواب علی لاریجانی، هر دوش اینو ریاکاری بزرگ، یک نمایش بزرگ سیاسی است ولو ناخواسته. هم علی لاریجانی میدونه، هم احمد جنتی و شورای نگهبان میدونه، هم من و شما میدونیم که عدم ورود لاریجانی به انتخابات خاص رهبر حکومت بود، خاص علی خامنه ای. آقای خامنه ای از نمیدونم توافق برجام شما بگیرید تا طبق خاطرات آقای سرفراز رئیس سابق صدا و سیما در حد سریال های مهران مدیری دخالت میکنه، او یا بیتش. واضح هست اگر آقای خامنه ای اراده میکرد علی لاریجانی برمیگشت. واضح هست با اون خاندان لاریجانی اونقدر قدرتمند هست، اگر حمایت خامنه ای نبود اصلا جرأت نمیکرد شورای نگهبان او رو رد کنه، مخصوصا این برادرش صادق لاریجانی هم اونجا بود، الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هست. برای من فکر میکنم هر دوشون در واقع نوعی نمایش دارن میدن که یه جورایی صورت قصه که اون هم تصمیم رهبر حکومت هست رو تحریف کنند و عوض کنند.
آقای مهدوی آزاد، خب الان پرسش اینجاست که چرا باید آقای خامنه ای بخواد علی لاریجانی رو از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی حذف بکنه، با توجه به اینکه میدونیم که خانواده لاریجانی ها در طول این 40 سال گذشته تعهدشون رو به نظام به طور تمام و کمال انجام دادند.
اولا فراموش نکنید اونم دیالکتیک استبداده. استبداد شما هر چقدر هم بهش وفادار باشید مدام این حلقه رو تنگتر میکنه، به این خاطر که ذات استبداد توام هست با تمامیت خواهی. همیشه در تمام حکومت های مستبد جریان های جدیدی ظهور پیدا میکنن که جریان های قبلی رو با اینکه جزی از محفل قدرت بودن حذف میکنن به همین سادگی. متأسفانه این بار دو تا داستان دیگه هم وجود داره. یه داستان نظم سیاسی جدید جمهوری اسلامی است، اون چیزی که آقای خامنه ای اسمش رو گذاشته دوران جدید نمیدونم انقلاب، گام دوم انقلاب یا اینجور چیزها. ظاهرا ذهنیت استراتژیک رهبری حکومت این هست که فکر میکنه دو دستگی در قدرت، وجود اصلاح طلبان و اصولگرایان مانع کارآمدی جمهوری اسلامی میشه. تصورش این هستش که اگر همه نهادها از نیروهای تابع او انتخاب بشن، اون موقع میتونه کارآمدی کشور رو بالا ببره. مسئله دوم بحث جانشینی او هست، رقابت‌های داخل ساختار حکومت و اون جریان به شدت بنیادگرایی که از الان دندون تیز کرده برای بعد از مرگ علی خامنه‌ای.
آقای مهدوی آزاد، بازم برگردیم به موارد اشاره شده از سوی شورای نگهبان. بسیاری از همین مواردی رو که شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت علی لاریجانی مطرح کرده، مواردی هستن که در بین مدیران و مسئولان فعلی نظام مشترک است. اونا هم فرزندانشون در خارج از کشور درس میخونه، رفت و آمد به خارج دارن یا در قراردادهای اقتصادی فعال هستن. چرا این موارد الان برای آقای لاریجانی اعمال شده، برای این مدیران فعلی که در رأس کار هم هستن اعمال نمیشه؟
دقیقاً همون چیزیه که من اول عرایزم گفتم که اصلا انگار این نامه‌ها هر دوش تئاتر بازی کردنه، تئاتر سیاسی است برای جامعه. میگن آقای لاریجانی تو نامه نوشته که ساده زیست نیست، مثلا چون در شمیران زندگی میکنه. آقای لاریجانی البته که ساده زیست نیست، منتها بحث اینه که تمام مقامات حکومتی اونجا دارن زندگی میکنن، اکثریت مطلقشون برای خودشون امپراتوری های اقتصادی ساختن. یا مثلا میگن فرزندش در قراردادهای خدماتی مجلس بوده. اصلا قرارداد خدماتی چیه؟ کشور رو این آقازاده ها چپاول کردن، همه چیز دست آقازاده هاست. یا مثلا سفرهای متعدد اعضای خانواده یا خودش به خارج از کشور، این که دیگه اخبارش هم دیگه علنی میشه. روحانیون بنیادگرای حکومت آخرینشون که معروف شد هاشم شاهرودی بود، برای درمانشون به انگلستان میرن، اگه تونستن با آمریکا میرن، کشورهای مختلف. میگم داستان روایت یه چیزیه که شورای نگهبان میخواست اراده سیاسیش رو پشت دلایل حقوقی پنهان کنه. در نامه آقای لاریجانی هم که نگاه بکنید، این بازی سیاسی رو دارن سعی میکنن تنزل بدن به سری مسائل کوچیک. یه جای آقای لاریجانی تو نامش نوشته اگر شورای نگهبان به این روند ادامه بده، ساختار مردم سالاری و عدالت اجتماعی در ایران آسیب خواهد دید. میدونید سالها نابود شده ساختار مردم سالاری و عدالت اجتماعی. همین جمله نشون میده که او هم داره سعی میکنه تصمیم سیاسی شورای نگهبان یا به عبارت دیگر رأس هرم قدرت رو تنزل بده به یک تصمیم اداری و در واقع خودش رو بخواد سعی کنه احیا بکنه و زنده بکنه.
آقای مهدوی آزاد، یکی از مواردی رو که شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت علی لاریجانی مطرح کرده، دفاع او از میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هست. ارزیابی شما درباره این مورد چه هست؟
اون سال 1988 علی لاریجانی در جبهه مقابل احمدی نژاد بود. این که خیلی واضح بود و اصلا یکی از اولین کسانی بود که به موسوی، میرحسین موسوی هم زنگ زد، بعدن اعلام شد که پیروزی او رو در انتخابات تبریک گفت. بخشی از اطلاعات اون جناح از تقلب در انتخابات هم اصلا گفته میشد از طریق علی لاریجانی به دست اومده یا از طریق هاشمی رفسنجانی با واسطه. متأسفانه وضعیت سیاسی امروز ایران شما نمیتونید با معادلات 12 سال پیش بررسی بکنید. شرایط عوض شده. 12 سال پیش شاید میتونستید بگید کشور به دو جبهه تقسیم میشه. الان واقعیت نستش که دو جناح وجود داره. یک جناح میشه هسته سخت قدرت، آقای خامنه ای، فرزندانش مثل مجتبی و اطرافیانش، و جناح دوم میشه اکثریت جامعه ایران، به گمان من از بخش از اصولگرایان میانه رو مذهبی بگیرید تا سلطنت طلبان و مشروطه خواهان در خارج از کشور. از این زاویه من بیشتر نام علی لاریجانی رو میفهمم و مرور میکنم.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. حسین راقفر، استاد اقتصاد در ایران، در مصاحبه‌ای که به تازگی با سایت خبر آنلاین داشته میگوید وجود طبقه‌ای در درون قدرت که ثروت‌های کلان به دست آورده است اجازه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و خروج اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی را نمی‌دهد. به گفته این اقتصاددان، مهمترین مانعی که برای اصلاحات اقتصادی در ایران وجود دارد وجود یک طبقه اولیگارش است که در درون قدرت حضور و نفوذ دارند و از طریق شبکه روابط خود ثروت‌های کلانی را به دست آوردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
وجود طبقات قدرتمند یا به عبارت دیگر مافیایی که در جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی نفوذ بسیار گسترده‌ای داره و در عرصه سیاسی هم قدرت اعمال نفوذش بسیار بالاست، پدیده تازه‌ای نیست. از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی این طبقه به وجود آمد در پیوند با مسائلی مثل کوپونیزم، مسائلی مانند تحریم و غیره در عرصه خصوصی سازی و غیره، و این طبقه برخوردار شده از امتیازات جمهوری اسلامی در واقع توانسته مانع بسیاری از اصلاحات بشه. اراده به اصلاحات در بعضی موارد در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بوده. سیاست تعدیل اقتصادی در دوره هاشمی رفسنجانی، سیاست ساماندهی اقتصادی در سیاست در دوره آقای محمد خاتمی، و همینطور سیاست‌هایی که حسن روحانی قصد داشت به اجرا بگذاره، همه این سیاست‌های اصلاحی در واقع در رویارویی با مخالفت، مقابله و موانعی که این طبقه به وجود آوردند شکست خوردند. به نوعی میشه این پدیده رو در جمهوری اسلامی با آنکه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق گذشت مقایسه کرد. میدونیم که در شوروی سابق هم تلاش برای انجام رفرم اصلاحات بسیار زیاد بود، ولی این تلاش ها همیشه با قشرهای مافیایی که در روسیه در شوروی سابق به اونها نومانکلاتورا میگفتند مقابله شد و به شکست انجامید. به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی هم پدیده شکست اصلاحات زیر سلطه و ضربه این طبقه مافیایی بسیار بسیار نقش داشته در تاریخ اقتصادی و سیاسی کشور.
خب آقای خاوند، الان راه مقابله با این اولیگارشی قدرت در اقتصاد ایران چه هست؟ حتی گفته میشه که همین عدم تصویب لوایح FATF و سنگ اندازی در گفتگوهای هسته‌ای هم از سوی این جریان صورت میگیره.
در مقابل اون اولیگارشی و مافیایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، ما از ابتدا شاهد یک دولت‌های ضعیفی بودیم که حتی اگر اراده انجام اصلاحات هم در اونها بوده، ولی توانایی، قدرت، اقتدار لازم رو برای مقابله با این مافیا نداشتن و در مواردی این مافیا چنان قدرتی پیدا کرده که دست و بال دولت‌های ضعیف رو بسته. این مافیا حتی در سیاست خارجی کشور نقش بسیار مهمی داره. مثلا مافیایی که مانع از این میشه که ایران بتواند در مورد FATF تصمیم‌های مختزی اتخاذ بکنه، مافیایی در ایران هست که از وجود ایران در فهرست سیاه FATF استفاده میکنه، سود میبره. همونطور در مورد تحریم هم ما میبینیم که خود آقای روحانی و قبل از اون دیگر سیاست مداران جمهوری اسلامی بر مافیای تحریم تکیه کردند، یعنی قدرتمندانی که از وجود تحریم های اقتصادی استفاده میکردند، چون اونها از این تحریم ها استفاده میکردند و ثروت های خودشون رو افزایش میدادند.
آقای خاوند، بسیاری از اقتصاددانان در داخل ایران از جمله همین آقای حسین راغفر به اصلاح نظام مالیاتی در ایران اشاره میکنند و میگویند در کنار حل بسیاری از مسائل باید نظام مالیاتی در ایران هم اصلاح بشه. کمی در این باره بیشتر برام بگید.
ببینید، این بسیار بسیار مسئله مهمیه. اصلاح نظام مالیاتی تا یه چند دهه گذشته در سرفصل اصلاحات ایران بوده که به هیچ وجه عملی نشده. در حال حاضر نزدیک به 60% اقتصاد ایران مالیات نمیپردازه. میلیاردرهای ایرانی که البته منظور از میلیاردر به تومن نیست و منظور به دلار هست، بخش بزرگشون مالیات نمیدن. بسیاری از نهادهای مذهبی از جمله آستان قدس رضوی و همینطور نهادهای وابسته به سپاه از مالیات میگریزند. در ایران ما فرار مالیاتی داریم از یک طرف و از طرف دیگه ما معافیت‌های مالیاتی داریم. نهادهایی هستند که به صورت رسمی مالیات نمیپردازند و اینها عمدتاً همین نهادهایی هستند که این مافیا در اون منافع کلان داره. فساد دامنه‌داری که این مافیا از اون بهره میبره همین عرصه مالیاتی است.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما همزمان با آماده شدن اروپاییان برای برگزاری مراسم جشن کریسمس و آغاز سال نو، شیوع تدریجی نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، شماری از کشورهای اروپایی مقررات سختگیرانه‌ای در مرزهایشان وضع کردند. بیشتر بشنویم در همین باره از شهرام میریان.
یکی از کشورهایی که در آستانه جشن کریسمس و آغاز سال نو میلادی محدودیت‌هایی بر مرزهایش حاکم کرده، آلمان است. این کشور که خود به شدت درگیر خیز و یا موج چهارم کرونا است و در شبانه روز گذشته 414 شهروند خود را بر اثر ویروس ناشی از کرونا از دست داده، فرانسه، دانمارک و نروژ را در لیست کشورهای پرخطر کروناییش قرار داده. دلیلی که مقام‌های بهداشتی و آلمان برای این تصمیم خود ارائه کرده اند، شمار بالای مبتلایان در فرانسه، دانمارک و نروژ ذکر شده. به این ترتیب از فردا یک شنبه هر مسافری که از این سه کشور پا به مرز آلمان بگذارد، اگر به طور کامل واکسینه نشده باشد، باید روی 10 روز اقامت در قرنطینه حساب کند. این گونه محدودیت ها به دلیل شیوع سویه جهش یافته کرونا موسوم به اومیکرون اعمال شده. از طرفی فرانسه هم در آستانه جشن کریسمس از امروز شنبه مقررات تازه‌ای برای مسافران بریتانیایی وضع کرده. بر پایه اطلاعیه همه مسافرانی که از بریتانیا وارد فرانسه می شوند ضمن ارائه دلیلی موجه باید تست منفی کرونا موسوم به PCR را هم در 24 ساعت قبل از سفر به مقام‌های مسئول مرزی نشان داد. بریتانیا تنها کشوری در اروپا است که تاکنون بیش از همه درگیر سویه جهش یافته اومیکرون بوده. ایمونولوژیست ها و یا ایمنی شناسان اروپا معتقدند قدرت و سرعت سرایت ویروس نوظهور اومیکرون 3 برابر بیش از سویه کنونی دلتا است. در این میان رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورزولا فون در لاین هم احتمال می‌دهد تا کمتر از 1 ماه آینده این ویروس جدید کشورهای 27 گانه این اتحادیه را فرا گیرد. وی در این حال گفته با امکاناتی که اتحادیه اروپا در دست دارد می تواند بر گونه اومیکرون چیره شود. اتحادیه اروپا که در خرید انواع واکسن تا کنون پیشتاز بوده به تازگی خرید 2 داروی جدید کرونا را هم در دستور کار قرار داده و حتی سازمان دارویی این اتحادیه مجوز تولید این داروها را صادر کرده. گفته می شود این 2 دارو برای درمان آن دسته از بیماران کووید 19 که در دوره اول ابتلا به این ویروس به سر می برند اثر بخش است. اکثر روزنامه های روز شنبه آلمان با اشاره به سرعت بسیار بالای سرایت و انتقال سویه جهش یافته اومیکرون به نقل از وزیر بهداشت آلمان نوشتند با گسترش این ویروس در اروپا خیز و یا موج 5 کرونا نیز آغاز می شود و به این ترتیب چالشی بزرگ نه تنها برای بیمارستان ها و بخش مراقبت های ویژه بلکه برای کل اروپا از سر گرفته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت می رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران از روز یکشنبه وارد مرحله 1/16 نهایی می‌شود و از این مرحله تیم‌های لیگ برتری هم برابر حریفان به میدان می‌روند. طبق برنامه در چند بازی مهم یکشنبه استقلال در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی از نبد ارومیه پذیرایی می‌کند. سپاهان در اصفهان میزبان ستارگان اسلام شهر است. فولاد خوزستان در اهواز شهرداری نوشهر را پیش رو دارد و گلگهر در سیرجان با شهرداری آستارا مساف می‌دهد. و 2 تیم لیگ برتری آلومینیوم عراق و فجر سپاسی شیراز در عراق رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. پرسپولیس روز دوشنبه با ویستا توربین تهران دیدار می‌کند. به گفته سرپرست باشگاه پرسپولیس، آخرین بخش باقی مانده از طلب گابریل کالدرون سرمربی سابق تیم فوتبال این باشگاه پرداخت شده و احتمالاً پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه با تایید وکیل این سرمربی آرژانتینی باز خواهد شد. مجید صدری روز گذشته در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این مورد گفته
بابت این 45,000 دلارش که تاییدیه بیاد بلا فاصله پنجره ما بازه، 95%ش رو تایید داده و انشالله امروز فکر میکنم اگر بانک اونجا تا زور بازه، اختلاف ساعتی هم که داریم، امیدواریم که ایشون این تاییدیه رو به ما بده. هیچ مشکلی دیگه ما توی پرداخت پول نداریم. حالا بالاخره ما تاییدیه ایشون رو نیاز داریم دیگه برای فیفا.
سرپرست باشگاه پرسپولیس از حدود 2 ماه پیش وعده پرداخت کل مطالبات گابریل کالدرون را داده بود، اما این وعده تا روز گذشته محقق نشده و تیم پرسپولیس همچنان پنجره نقل و انتقالاتیش بسته است. از باشگاه استقلال هم خبر آمده این باشگاه برای پرداخت مطالبات شیخ دیاباته بازیکن خارجی سابق این تیم فقط 12 روز مهلت دارد. دیاباته ماه گذشته یک پرونده شکایت 537,000 دلاری از باشگاه استقلال در کمیته وضعیت فیفا باز کرده بود، اما این کمیته رأی به پرداخت 175,000 دلار داده که باشگاه استقلال باید در مهلت مقرر این مبلغ را پرداخت کند. و ستاد مبارزه با کرونا در ایران روز گذشته از مجاز بودن همه فعالیت‌های ورزشی در این کشور خبر داد، اما با این وجود حضور تماشاگران در ورزشگاه ها همچنان ممنوع است. پیش از این عنوان شده بود که به دلیل هشدار فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، برخی مسئولان بالادستی مخالف آزاد شدن ورود تماشاگران به ورزشگاه‌ها هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. کاری از همکارم روزبه بولهری براتون. شب و روز خوشی و آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، گزارش درباره صدور 479 سال زندان و 907 ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران، درخواست خانواده های 145 تن از قربانیان اعدام در جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام عباس دریس، ادامه بیخبری از لیلا حسینزاده و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه که پیشتر در 26 آبان در کمیته سوم این مجمع تصویب شد، از سوی کانادا ارائه شده بود. قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده، سیستماتیک و خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است. قطعنامه بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران تأکید کرد و خواستار پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شد. در قطعنامه همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای اشخاص زیر سن قانونی ابراز شد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از حکومت ایران خواست تا به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و دینی از جمله جامعه بهائی پایان دهد. در این حال کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، عنوان کرد که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبتنی بر واقعیات نیست و جمهوری اسلامی به اقدامات خود در جهت آنچه ارتقای حقوق بشر و حقوق مردم نامید ادامه خواهد داد. نظر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین را میشنویم.
کلا جمهوری اسلامی مسائل حقوق بشر رو به شدت سیاسی فرض میکنه و به شدت سیاسی برخورد میکنه، در حالی که خب گزارشگر ویژه و دبیر کل سازمان ملل مسائل رو عینی گرایانه گزارش میدن به کمیته سوم مجمع عمومی و مجمع عمومی بر اون مبنا قطعنامه‌ای رو که توازن داره همواره بررسی و تصویب میکنه. به هیچ وجه چنین نیستش که این قطعنامه ها سیاسی باشن.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سال 2021 خود از صدور حکم 479 سال زندان و 907 ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران خبر داد. به گفته این سازمان، گزارش سال جاری میلادی بر اساس وضعیت تنها 100 تن از مدافعان حقوق بشر در ایران انجام شده که تنها بخشی از جامعه بزرگ کنشگران است که به دست مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد آزارهای کلامی و فیزیکی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی یا احکام سنگین حبس قرار گرفتند. تعداد قابل توجهی از مدافعان حقوق بشر که نامشان در گزارش آمده است شامل خانواده‌های دادخواهی هستند که جمهوری اسلامی اعضای خانواده‌شان را در جریان اعتراض‌های آبان 98 و شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین در 2 سال گذشته کشته است. از دیگر اسامی گوهر عشقی، کیوان صمیمی، آلیه مطلب‌زاده، شاپور احسانی راد، گیتی پورفاضل، سهیل عربی، نسرین ستوده، خسرو صادقی بروجنی، فرزانه زیلابی، آرش صادقی، نرگس محمدی و اسماعیل عبدی هستند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر درباره این گزارش میگوید:
سازمان حقوق بشر ایران وضعیت مدافعان حقوق بشر رو در طی سال از نزدیک رصد میکنه و ما اطلاعاتی که در این گزارش داریم رو در طی سالها جمع‌آوری کردیم از طریق منابع موثق، بعضن خود مدافع حقوق بشر، خانواده، وکلا، شاهدان عینی، و سعی ما هم این بوده که علاوه بر مدافعان حقوق بشری که شناخته شده هستند و به طور وسیع در اسمشون در رسانه‌های مختلف وجود داره، علاوه بر اونها به مدافعانی توجه بدیم که شاید زیاد توجه نگرفتند، چون که بر اساس تعریفی که از مدافع حقوق بشر وجود داره، هر کس که در راستای دفاع از حقوق بشر، حالا چه حقوق بشر فردی خودش، حقوق بشر اون گروهی که متعلق به اون هست، یا حقوق بشر همه مردم، هر کس که در این زمینه فعالیت میکنه مدافع حقوق بشر شناخته میشه.
خانواده های 145 تن از قربانیان اعدام در جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته در نامه خواستار لغو حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراض های آبان 98 در محشر شدند. این خانواده ها نوشتند سال هاست تناب دار را زندگی کرده اند. درد از دست دادن و طعم مرگ را خوب می شناسند و نمی خواهند این طعم زهرآلود مزه زندگی کودکان عباس دریس باشد. منصوری بهکیش از خانواده‌های داغدار و دادخواه امضا کننده این نامه که 6 عضو خانواده‌اش به دست جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند می‌گوید:
این حمایت سال‌هاست که ما تعدادی از خانواده‌ها، یعنی این رو تبدیل کردیم، از فعالیت دادخواهی رو از فردی به جمعی تبدیل کردیم و تیپ‌های مختلف در طی این سال‌ها سعی کردیم که در کنار هم حرکت بکنیم، چون این حرکت جمعی‌تر بشه تأثیر بیشتری داره و هر کدوم از زوایای مختلف دچار این آسیب و زخم شدیم و نگاه‌های مختلف، و این به نظر من خیلی مهمه و خب فضای مجازی هم که کمک می‌کنه به ما، این فضای دیجیتالی، و می‌تونیم از راه‌های خیلی دور بالاخره با هم در ارتباط باشیم، مستقیم و غیر مستقیم، و هستیم، یعنی تمام وجودمون چون با هم دیگه است. هر کدوم در هر خونه، در هر جایی، در هر مکانی باشیم، وقتی این زخم رو به ما میزنن، ما اون درد مشترک رو حس میکنیم و به سمت همدیگه کشیده میشیم، و این خیلی مهمه که ما میتونیم اگر این خانواده های داغداره که در 43 سال حکومت این چنین زد و نابودشون کرد، هم نزدیک بشیم و این جنبش دادخواهی قوی و قوی و قوی تر بشه، ما میتونیم خیلی چیزها رو تغییر بدیم، و این مهمه که جنبش مستقل دادخواهی، این چیزی که من همیشه روش تاکید کردم که این جنبش ما رو پای خودمون میتونیم خیلی شرایط رو تغییر بدیم.
عباس دریس در جریان اعتراض‌های آبان 98 همراه با برادر خود محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی متهم و به حبس ابد محکوم شد. فعالان حقوق بشر گفتند که اعترافات تلویزیونی دروغین آقای دریس تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. حسین رزاق فعال رسانه‌ای و سیاسی با تودیع وثیقه 2 میلیارد تومانی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل آزاد شد. آقای رزاق روز 14 آذر در منزل شخصی خود در آمل به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و یک روز بعد ماموران اداره اطلاعات شهر آمل به خانواده‌اش اطلاع دادند که او را به ساری منتقل کردند. حسین رزاق از کاربران فعال در توییتر است و انتقادهای صریحی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی بیان کرده است. علیرضا فرشی فعال مدنی آذربایجانی در بند امنیتی زندان تهران بزرگ روز سه‌شنبه به اعتصاب قضای 3 روزه خود پایان داد. آقای فرشی در نامه‌ای برخی از دلایل اعتصاب قضای خود را اعتراض به پایمال شدن حقوق اقلیت‌های ملی، قومی و زبانی در ایران و محرومیتشان از حقوقی مانند حق تحصیل و آموزش به زبان مادری و حق به رسمیت شناخته شدن هویت ملی، قومی و زبانی اعلام کرده بود. او به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده است. یاشار حکاک‌پور فعال حقوق بشر ساکن کانادا:
آقای فرشی بیشتر فعالیت‌هاش به صورت صلح‌آمیز بوده و کلیت فعالیتش بیشتر با پخش کتاب‌های ترکی در نقاط مختلف آذربایجان و ایجاد کتابخانه‌های مجانی برای روستاها و مناطق کم بضاعت آذربایجان مرتبط بوده و ظاهراً این مسئله به مزاق حاکمان جمهوری اسلامی خوش نیومده و ایشون رو با انگهای امنیتی روانه زندان کردند. ایشون همچنین در روز جهانی زبان مادری که یونسکو اون رو بنیانگذاری کرده در جشن شرکت داشتن که خب مسئولین امنیتی در حکم ایشون این مسئله رو قید کردند و به ایشون حکم ناعادلانه 6 سال و 2 ماه رو دادن. ایشون رو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار داده بودن که چشم چپشون به همین خاطر آسیب دیده و اجازه مداوا رو علارغم فشار فعالین حقوق بشر در خارج از کشور و عفو بین الملل و همچنین نماینده سازمان ملل این اجازه که ایشون برن و در بیمارستان بستری بشن و چشمشون رو مداوا بکنن رو ندادن و ایشون هنوز بدون مراقبت‌های پزشکی در همون زندان به سر می‌برن و این خطر وجود داره که چشمشون از دست بره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پرونده‌سازی برای رسول بوداقی فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. آقای بوداقی عضو کانون صنفی معلمان اسلام شهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. در این حال رسول بوداقی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت گفته است نمی‌داند کجاست، اما به او گفته در بند 209 زندان اوین زندانی است. آقای بوداقی همچنین گفته که در روز بازداشتش یکی از 6 مامور پلیس امنیت او را مورد ضرب و شتم قرار داد و در ماشین هم راننده وی را مورد ضرب و شتم قرار داد و نیروهای امنیتی تاکنون اجازه شکایتش به پزشکی قانونی را ندادند. او تأکید کرد که زیر بار وکیل تسخیری نخواهد رفت و پیش از این به رامین سفرنیا و حسین تاج وکالت داده است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلایل بازداشت و اتهام‌های وی را اعلام نکردند. تشکل‌های صنفی در ایران نسبت به وضعیت لیلا حسین‌زاده فعال صنفی دانشجویی که 16 آذر در اطراف شیراز بازداشت شد ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شدند. تاکنون مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد دلایل بازداشت و یا محل نگهداری او سخنی نگفتند و این موضوع نگرانی خانواده و دوستانش را به همراه داشته است. خانم حسین‌زاده در شرایطی بازداشت شد که تنها چند روز قبل از آن حکم 5 سال زندانش در شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی تایید شده بود. همچنین هیراد پیربوداقی فعال کارگری به رغم گذشت بیش از 1 ماه از بازداشتش همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی است. در این ارتباط ستاره جلالی مادر آقای پیربوداقی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است گفته:
هیراد از زندان اوین به من زنگ زد و به من گفتش که متهم داعشی اونو تهدید به قتل داره می‌کنه. من این ویدیو رو برای آقای اجایی، شخص آقای اجایی، آیت الله خامنه ای، آقای القاسمی و علی صالحی و دادگاه انقلاب دارم میفرستم. توی بند امنیتی 209 یک زندانی هستش به اسم هیراد پیرباداغی که تهدید به قتل داره میشه و پرونده هیراد توی بازداشت موقت بدون هیچ مدرکی، بدون قرار وثیقه نگه داشته شده و مستقیم داره از بازداشت موقت به سمت دادگاه داره فرستاده میشه. از کی تا حالا یه همچین اتفاقی میفته که دادگاهی به این فوری تشکیل بدن تا متهم رو انقدر بیشتر نگه دارن؟ اگه قرار دادگاهی بره، چرا نباید با قید وثیقه جونش رو از اون بند امنیتی در بیاره و بیاد بیرون و بعد توی دادگاه حضور پیدا کنه تا بتونه دفاع کنه از خودش؟ از کیت زیه مادر توی این سرزمین میره التماس میکنه که بازپرس ویژه یک جواب بهش بده ولی جواب نمیده؟ از کیت حالا تمام مراحل قانونی و عدالتتون اینجور شده که تا یه خصومت و لج و لجبازی و خوش اومدن و بد اومدن آینده سلامتی جون یک آدم رو اینقدر به سخره گرفته میشه و هیچ کس نیست؟ من میگم که نهاد مستقل کجاست؟ الان کی، من باید صدام به کی برسونم؟
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.